فرهنگ مردم
خداوندا به فریاد دلم رسید، کس بی کس تویی، مانده بی کس، همه گویند طاهر کس نداره، خدا یار من، چه حاجت کس، چه حاجت کس.
به نام خدا. سلام.
سلام بر شما همراهان ارجمند و فرهنگ دوستان بسیار بسیار عزیز و گرامی.
این هفته هم با همراهی شما عزیزان به گوش و کنار ایران زمین سفر میکنیم و با بخش دیگه از فرهنگ مردم این مرز و بوم بیشتر آشنا میشیم.
هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد.
حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد.
هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه داره.
عزیزم، در تقویم رسمی کشورمون 20 مهر ماه به عنوان روز بزرگداشت حافظ، شاعر معروف ایرانی نامگذاری شده.
به رسم زیبای مردم ایران، به ویژه شیرازی های عزیز، زیر لب نیت می کنیم و به دیوان خواجه حافظ شیرازی تفعلی می زنیم که مهمترین عامل ارتباط و پیوند بین مردم و حافظه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ای حافظ شیرازی، تو محرم هر رازی،
تو را به حق خرقه‌ای که پوشیدی، به شاخ نباتت قسم، به یکتایی خدا قسم، به رسالت رسول خدا قسم، بگو که حال ما چیه؟
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد.
گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد.
این شعر زیبای حافظ برای ما ایرانی ها میتونه یادآور این نکته باشه که فرهنگ و تمدن ایرانیان بسیار غنیه و میراث فرهنگی تاریخی کشورمون در جهان بی نظیره.
ما باید به عنوان یک ایرانی به تمدن و فرهنگ اصیل کشورمون افتخار و از اون در برابر هجوم فرهنگ بیگانه پاسداری کنیم و آنچه خودمان داریم از بیگانگان طلب و تمنا نکنیم.
سال گلها دل طلب جام جم از ما می کرد وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد گوهری که صدف کون و مکان بیرون است طلب از گم شدگان لب دریا می کرد طلب از گم شدگان لب دریا می کرد
عزیزان حافظ در فرهنگ عمومی مردم فارسی زبان تأثیر زیادی داره و میشه گفت که حافظ شاعری برای همه مردم جهان.
مردم ایران درباره زندگی شخصی حافظ قصه های شفاهی زیادی رو حکایت میکنن که بخش مهمی از فرهنگ مردم رو در بر میگیره و نشان دهنده جایگاه و محبوبیت حافظ در بین مردم.
ابیات زیادی از غزل های حافظ به صورت ضرب المثل در اومده که بسیاری از ما در زندگی روزمرمون برای بیان بهتر منظورمون ازش استفاده میکنیم.
در شعر حافظ بخشی از ضرب المثل ها ریشه در آداب، رسوم یا داستان و حادثه تاریخی داره که حافظ حکیمانه از اونها بهره برده.
مثل ضرب المثل معروف پا را بیش از حد از گلیم خود دراز کردن که حافظ در این باره این بیت رو سروده:
آن سرزنش که کرد تو را دوست حافظا بیش از گلیم خیش مگر پا کشیده ای.
این ضرب المثل به رسمی قدیمی اشاره می کنه. در گذشته هر کودکی که به مکتب می رفت همراه خودش گلیمی برای نشستن می برد. اگر کسی پاشو از گلیمش بیشتر دراز می کرد دیگران بهش اعتراض می کردن و چون به حق دیگران تجاوز کرده بود تنبیه یا سرزنش می شد.
یکی دیگه از ضرب المثل هایی که ریشه در اشعار حافظ داره و زبان زد بسیاری از مردمه این مصرع از شعر حافظه:
هر دم که دل به عشق دهی خوش دمی بود در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.
منظور حافظ از این بیت اینه که در کار خیر نباید شک و تردید کرد.
یا این مصرع از شعر حافظ که در قالب ضرب المثل به کار میره و میگه:
تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی.
این ضرب المثل وقتی به کار میره که بخوان به کسی بگن شایسته جایگاه و مقام خاصی نیست و نشستن بر جایگاه بزرگان راه و رسم خودشو داره و در شأن هر کسی نیست.
و اما یکی دیگه از ابیات حافظ که در قالب ضرب المثل به کار میره این بیته که میگه:
در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب یارب مباد آن که گدا معتبر شود.
این بیت شعر حافظ هم در قالب ضرب المثل وقتی به کار میره که فرد کم ظرفیتی جایگاه و مقام مهمی رو به دست بیاره، به قول معروف خودش رو گم کنه.
خبر شده
عزیزان، حالا که از نقش و جایگاه حافظ در ادب و فرهنگ مردم ایران براتون گفتیم، جا داره کتابی رو هم در این باره به شما محققان و پژوهشگران ارجمند معرفی کنیم.
کتاب لعل در خون به قلم دکتر فریبا رئیسی که انتشارات نامه پارسی اون رو در سال 1392 خورشیدی چاپ کرده.
این کتاب با نگاهی به عناصر فرهنگ مردم در اشعار حافظ در دو بخش نوشته و تدوین شده.
بخش اول کتاب درباره زندگی حافظ، انعکاس آداب و رسوم مردم شیراز در شعر حافظ، ردپای اشعار حافظ در ضرب المثل های ایرانی و همچنین اشاره حافظ به اساطیر و افسانه های مردمیه.
بخش دوم کتاب لعل در خون درباره تأثیر اشعار حافظ بر ذهن و زبان مردم ایران به ویژه فال حافظ، نقل و قولهای مردم درباره زندگی حافظ به عنوان یکی از مباحث مهم فرهنگ عام است.
مطالعه کتاب لعل در خون به قلم دکتر فریبا رئیسی رو به حافظ شناسان و پژوهشگران پیشنهاد میکنیم.
ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، این راز سر به مهر به عالم سمر شود، این راز سر به مهر به عالم سمر شود. در مقام سر گویان سلام شود، در مقام سر آری شود ولی به خون جگر شود، آری شود ولی به خون جگر شود.
شازده دوماد قد بلند و پیرهن دامادی تنش، همگی بگین مبارک میکنه عقد زنش.
خانم عروس، بیبی عروس، این چیه در برت؟ ای حریر که سبز داره کی خریده شوهرت؟
عزیزان، یکی از بخش‌های مهم و شادی بخش در مراسم عروسی‌های اقوام ایرانی، خوندن اشعار و ترانه‌های دلنشین و شورانگیز در مراحل مختلف جشن عروسی.
این ترانه‌های دلنشین رو بیشتر زنان به صورت دست جمعی می‌خونن که معمولاً با نوای دایره و کف زدن حاضران و مهمانان همراهه.
بعد از این مقدمه سری میزنیم به گنجینه ارزشمند ادبیات شفاهی قوم ترکمن در استان گلستان و با دنیای جذاب و آهنگین ترانه های عروسی این قوم آشنا میشیم.
در ترکمن صحرا ترانه های مخصوص عروسی رو در اصطلاح توی ایدیملار میگن. این اشعار رو دختران و مادران به صورت دست جمعی یا انفرادی در مراحل مختلف جشن ازدواج میخونند.
توی ایدملار یا همون ترانه های عروسی ترکمنی ریتمی آرام و ملایم داره که گاهی هم با دف و نوای نی همراهه.
داماد وارد باغ میشه و از باغ گل میچینه. گل برای اون بهانه است، اون آمده تا دلدارش رو ببینه.
ترانه های عروسی مردم ترکمن از اصطلاحاتی مثل گلجه یا زن برادر، دویدام یا برادر زن و ینگه یا دوستان و بستگان عروس که همراه اون میان استفاده میشه.
من ریشه درخت انارم و یکی از ساداتم. در عروسی برادرم باید شادی کنم.
وقتی اون کجاوه که میاد به مادرم گفتم که نشانه سفید بختی آرد بپاشه، به همه بگید، به برادر بزرگم بگید در انتظار عروس باشه.
ترانه های توی آیدیملاری یا همون ترانه های عروسی ترکمن ها از یک طرف بیانگر شوق و خوشحالی اقوام داماده و از طرف دیگه بازگو کننده مراحل مختلف جشن عروسیه.
مردم ترکمن در مراسم عقد موقعی که عروس و داماد دست هم دیگر رو میگیرن اشعاری رو میخونن که در اصطلاح به اونها علل دشیرده میگن.
در این ترانه ها همه برای برکت در زندگی عروس و داماد، خوشبختی و سعادت اونها دعا میکنند. بخش زیادی از ترانه های عقد قوم ترکمن یادآوری مسئولیت های عروس خانم در خانه همسرشه که جنبه پند و اندرز هم داره و به همین علت به اونها پند نامه عروسی هم گفته میشه.
در پند نامه عروسی نکاتی به عروس خانم یادآور میشه که باید اونها رو در زندگی تازش به کار بگیره. این پند نامه رو معمولا یکی از زنان نزدیک داماد، در حالی که دو انگشت کوچیک دست راست داماد عروس رو میگیره، خطاب به عروس میخونه. ترجمه بخشی از این اشعار پند نامه عروسی رو تقدیمتون میکنیم.
وقتی داماد از در وارد میشه، عبوس و ترش رو نباش، با او مهربان باش، نگذار او را بیازارند و به او سخن درشت بگویند، به او خندان بنگر.
از شیر سرشیر بگیر، غذایت را بیشتر بپز و دیگه غذایت همیشه سنگین باشد. خدا کنه همراز و همدل او باشی. خوب و بد زندگی را بدان. راه های گشوده رزق و روزیت فراوان باد. در پایان این پند نامه عروسی معمولا خطاب به عروس داماد اینطور گفته میشه:
عروس را به تو می سپارم و تو را به خدا. دوستانش شاد باشند و دشمنانش مات.
قضا به عنوان یک عنصر فرهنگی در ایران علاوه بر تأثیر مستقیم بر سلامت و تغذیه، ارتباط عمیقی با هویت ملی و فرهنگی هر ملت و قوم داره.
فرهنگ غذایی ما ایرانی ها یکی از متنوع‌ترین و با ارزش‌ترین فرهنگ‌های غذایی در جهانه که هم تنوع منابع گیاهی داره و هم تنوع منابع حیوانی.
یکی از غذاهای ساده، قدیمی و سنتی ما ایرانی ها خاگینه است که با تخم مرغ، آرد، شکر و روغن تهیه میشه و در زبانها و گویش‌های مردم نواحی مختلف ایران با نام‌های مختلفی شناخته میشه.
مثلا در گویش تاتی و طالقانی به اون خالینه میگن، در گویش لوری به خائینه معروفه و مردم نطنز استان اصفهان به اون خاگنه میگن.
اهالی فسای استان فارس به خاگینه تخم مرغ تخته میگن. در علموت قزوین هم خاگینه به آروشه معروفه. مردم خانسار در شمال غرب استان اصفهان هم به خاگینه خارت میگن.
در خلخال و قزوین هم به خاگینه قیقناخ گفته میشه. خاگینه در بین مردم تبریز هم به قیقاناخ معروفه.
پخت خاگینه از گذشته در بسیاری از مناطق ایران در مراسم عروسی، زایمان، تولد نوزاد و جشن جشن‌ها و آیین‌های مختلف رایج بوده.
در مراسم قیقناق اسباب در گیلان که فردای روز عروسی با تشریفات زیادی برگزار می‌شد، خانواده عروس در یک سینی بزرگ مقداری خاگینه، قواره پارچه و پیراهنی قرار می‌دادند و به خانه آقا داماد می‌فرستادند.
در خانه داماد هم به شخصی که این وسایل رو آورده بود انعام می‌دادند. گیلانی ها همچنین خاگینه رو همراه پولو به عنوان سحری در ماه رمضان می‌خورند.
در گذشته در استاد فشندک از توابع بخش مرکزی شهرستان طالقان هم در روز عروسی مادر عروس مقداری آروشه یا همون خاگینه رو همراه با نان و قاشقی چوبی در بغچه میپیچید و یک نوجوان از نزدیکان داماد اون رو به کمر عروس میبست و عروس رو به 14 معصوم و 12 امام قسم میداد تا فرزندان زیادی به دنیا بیاره.
در ماه شهر استان خوزستان هم فردای روز عروسی مادر داماد برای داماد خاگینه درست میکنه. در شاهرود استان سمنان هم در شب عروسی بانوی سال خورده‌ای به نیت ازدیاد نسل عروس و داماد با تخم مرغ‌هایی که روی سفره عقد میذارن خاگینه درست میکنه و به عروس و داماد میده.
گرگانی ها هم در مراسم پاتختی از مهمانان با کاچو خاگینه پذیرایی میکنند. در تهران قدیم هم نهار روز حمام زایمان کاچی و خاگینه بود که از این نهار برای زن دلاک آبگیر و جامدار حمام هم میفرستادند.
اهالی تبریز در جشنی که به مناسبت تولد نوزاد برگزار میشه، اگر نوزاد دختر باشه، خاگینه درست میکنن. در قزوین هم برای ولیمه نوزاد پسر خاگینه میپزن.
مردم روستای یکانات در بخش یامچی شهرستان مرند در آذربایجان شرقی هم خاگینه رو در کنار کوفته و ترلوا برای شام یلدا تهیه میکنه.
داریم از خاگینه به عنوان یکی از غذاهای سنتی ایران در مراسم و آیین‌های مردم کشورمون براتون صحبت میکنیم.
در ادامه ردپای خاگینه رو در ضرب المثل‌های مردم مناطق مختلف کشورمون دنبال میکنیم.
در امثال حکم به خاگینه اینطور اشاره شده:
وای خاک به سرم، نخوچی به ابروم، نیمرو به دلم، خاگینه به پهلوم. یا میگه خاگینه رو خاتون میخوره، مش رو یتیم.
آذری زبانهای کشورمون هم درباره خاگینه این مثل رو میگن:
صد خاگینه صد دینار قرض رو ادا نمیکنه. یا این مثل که میگه تخم که نذاشی چی، خاگینه رو هم خورد.
بعضی ها هم درباره خاگینه این مثل رو به کار میبرن و میگن
وقت خوردن خاگینه عمه بخوابه، وقت گریه‌زاری عمه بیایه.
اهالی شهر خمین در استان مرکزی هم درباره خاگینه این مثل رو به کار میبرن و میگن
بیچاره اگر قالب خاگینه بسازه، یا گربه خورد آن را یا مهمان زدر آید.
بعضی از مردم درباره خاگینه از این مثل استفاده میکنن و میگن
آدم از آدم رشد میکنه، اما خاگینه از روغن.
تهرانی ها هم درباره خاگینه از این مثل استفاده میکنن و میگن
تخم مرغ نیورده سراغ خاگینه رو میگیره.
کرد زبان های کشورمون هم درباره خاگینه این مثل رو به کار میبرن و میگن
نه این خاگینه و نه این دردسر. عزیزان، به پایان برنامه این هفته فرهنگ مردم رسیدیم.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه. مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم. مگه خون دادن برای جوونا نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون آزمایشی بدین. موقع اهدای خون، نمونه خونی شما از نظر انواع بیماری‌ها بررسی و آزمایش میشه.
برای اهدای خون بین جنسیت خانم و آقا تفاوتی وجود نداره. خانم‌ها هم مثل آقایون میتونن خون اهدا کنن. البته اگه دچار کم خونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی‌ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت این که اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون به دیگران زندگی رو هدیه بدین.